بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 355 صفحه 6. و اما قوتها المناسبه للمرتبه الاخيره فتسمى عقلا بالفعل. گفتیم که عقل نظری رو به اعتبار مراتب استکمالیش به چند قسم تقسیم میکنیم. یکی عقل هیولانی بود و یکی عقل بالملکه، و بعد از عقل بالملکه اشاره کردیم به فکر و حدس و قوه قصیه که اینا از مراتب عقل نظری نبودند، ولی وسیله هایی بودند برای کسب معقولات نظری. اگر هم به این مناسبت جز مراتب عقل نظری شمرده شود، ایرادی وارد نمی شود که مثلا بگیم بعد از عقل بالملکه و قبل از عقل بالفعل یه مرتبه دیگه هم داریم، یه مرتبه دیگه، نه سه مرتبه. اون یه مرتبه برای بعضی ها فکره، برای بعضی ها حدسه، برای بعضی ها قوه قدسیه. از احتمال داره که ما اینطور بتونیم بگیم که مراتب عقل نظری حیولانیست بالملکه هست، نگیم بعد بالفعله، قبل از بالفعل و بعد از بالملکه یه مرتبه دیگر هم قرار بدیم که برای افراد مختلف مختلف میشه، برای بعضی فکره، برای بعضی حدسه، برای بعضی قوه قدسیه. بعد که تموم شد وارد عقل بالفعل بشه. شاید هم بتونیم بگیم که این مرتبه مرتبه نیست، این وسط مرتبه نیست، بلکه وسیله رسیدن به مرتبه بعده. این هم بگیم درسته، وسیله رسیدن به مرتبه بالفعل، که تقریبا در عبارت داریم اینطوری بیان میکنیم که فکر و حدس و قوه قدسیه رو وسیله رسیدن به عقل بالفعل قرار میدیم. تا اینجا رو ما دیروز گفته بودیم. مصنف در عبارتش وقتی میخواست عقل بالفعل و به عقل مستفاد رو طرح کنه، تعبیر کرده بود به قوه و کمال. عقل بالفعل رو گفته بود قوه، به عقل مستفاد رو گفته بود کمال. به ظاهر عبارت که توجه کنیم میفهمیم که عقل بالفعل یه فعالیتی میکنه، چون قوه، چون نیروه، و عقل مستفاد حاصل اون فعالیته، چون کماله. کمال اون چیزیست که بعد از تلاشی برای انسان یا برای هر موجودی حاصل میشه، و دیگه خود کمال تلاشی نمیکنه، بلکه نتیجه یک تلاشه. بنابراین از کلمه قوه و کمال فهمیده میشه که عقل بالفعل یک قوه نظری تلاش کننده است، و عقل مستفاد یک قوه نظری به کمال رسیده است که تلاش کننده دیگه نیست. و همین معنایی هم که از ظاهر عبارت استفاده میشه، همین هم اراده شده، چون عقل بالفعل کارش اکتسابه. کارش اینه که قدرت نفس در استحضار معقولات ثانیه رو تأمین کنه. یعنی اگر این عقل بالفعل نبود، عقل نمیتوانست، نفس نمیتوانست معقولات ثانیه رو استحضار کنه. استحضار که میگیم یعنی اکتساب و استحضار، اکتساب و استحضار. این یه نوع استحضاره که استحضار اولیست. یه نوع استحضار اینه که اکتساب کردیم، تمام شده، فعلا کنارش گذاشتیم، حالا در مورد حاجت دو مرتبه استحضارش میکنیم. این استحضار بعد الاکتسابه، نه استحضاری که با اکتساب انجام بشه. استحضاری است که بعد از اکتساب انجام میشه. پس استحضار دو تا فرض داره. فرض اول اینه که برای اولین بار استحضار شود و این با اکتساب انجام میشه. فرض دوم اینه که بعد از اکتساب استحضار شود، برای بار دوم استحضار شود، این دیگه احتیاج به اکتساب جدید نداره، از همون خزانه دو مرتبه حاضرش میکنه. ایشون میفرماد که عقل بالفعل در وقتی بر قوه نظری گفته میشود که قدرت بر استحضار معقولات بعد الاکتساب دارد. یعنی استحضار ثانی رو مقدور عقل بالفعل قرار میده. استحضار اول کار فکر بود، کار حدس بود، کار قوه قدسیه بود. استحضار دوم کار عقل بالفعل. از عبارت خواجه اینطور برمیاد. ولو استحضار به ظاهر عامه، هم استحضار اولی رو شامل میشه هم استحضار ثانوی رو، ولی استحضار اولی رو خواجه نسبت میده به فکر و حدس و قوه قدسیه و استحضار دوم رو مربوط میکنه به عقل بالخبره. یعنی به تعبیر دیگه میگه اکتساب که استحضار اول است بالفکر عقل حدس عقل قوه قدسیه است، استحضار که استحضار رو غیر از اکتساب میکنه، استحضاری که بعد از اکتسابه به قوه عقل بالفعله. با این ترتیب معلوم شد که فکر و حدس و قوه قدسیه از مراتب عقل نظری وسیله نیست، اگر چه وسیله هست ولی وسیله حسابش نکردیم، ما اون رو از مراتب گرفتیم. پس اینطور شد حیولانی، عقل حیولانی یعنی اونی که هیچی ندارد ولی میتواند همه چی داشته باشد. عقل بالملکه یعنی اونی که معقولات اولا رو داره. عقل بالفکر و حدس و قوه قدسیه یعنی مرتبه اکتساب معقولات نظری، و عقل بالفعل یعنی مرتبه استحضار معقولات نظری بعد اکتساب. وقت عقل مستفاد یعنی عقلی که همه رو حاضر دارد، نه استحضار می کند. استحضار کردن مال عقل بالفعله، حاضر داشتن مال عقل مستفاده. بعد از این که عقل بالفعل تلاش خودشون میکنه، اون صبر رو استحضار میکنه و اون صبر حاضر میشن، حالا تازه عقل بالفعل، عقل مستفاد، این حاضرها رو مشاهده میکنه. این نحوه بیان خواجه در اینجا. فرقش عقل بالفعل در بیان خواجه، عقل بالفعل استحضار کننده است، عقل مستفاد حاضرها را مشاهده کننده است، استحضاری نمی کنه، اون میره که حاضره مشاهده می کنه. پس کار عقل مستفاد مشاهده حاضرهاست، کار عقل بالفعل حاضر کردن اون مخزوناته. عقل بالفعل تلاش میکنه مخزونات عقلیه رو حاضر میکنه و عقل مستفاد این اشیاء حاضره رو مشاهده میکنه. به همین جهت چون عقل بالفعل تلاش میکنه بهش گفتن بالفعل، یا بهش گفته قوه یعنی نیرو. اما عقل مستفاد چون تلاشی نمیکنه، فقط نتیجه تلاش در اختیارش قرار میگیره، بهش گفته کمال. صفحه 355 این سطر 6. و اما قوتها یعنی قوت النفس یا قوه یا قوه نظریه، فرق نمی کنه، زمین رو به قوه نظریه برگردیم یا به نفس. البته در عبارت خواجه به نفس برمیگرده، چون اولش این تو گفت فقوت النفس المناسبه للمرتبه الاولى، بعد گفت و قوتها المناسبه للمرتبه المتوسطه، حالا میگه و اما قوتها المناسبه للمرتبه الاخیره. همش قوت النفسه. اما خب قوه نفس بگید یا قوه نظریه بگید هر دوش درسته. اما قوه نفس که مناسب با مرتبه اخیر است، ففسن ما عقلا بالفعل، عقل بالفعل رو معنا میکنه. زهیه ما یکون، یکونه تامه، یعنی این قوه قوه ایست که یتحقق، که یتحقق اندل اقتدار، یعنی اقتدار نفس، الافلام الاقتدار بدل از مضافن الیه، اندل اقتدار یعنی اقتدار نفس علا استهزار المعقولات ثانیه بالفعل، معقولات ثانیه که کسب شدن همشون حاضر بالقوه هست، اما عقل بالفعل اونا رو حاضر بالفعل میکنه. استهزار المعقولات ثانیه بالفعل متى شاء بعد الاکتساب، بعد الاکتساب متعلق به استهزاره، متعلق به متى شاء هم بگیرید درسته، ولی متعلق به استهزار بگیرید راحت ترید. بعد الاکتساب بالفکر، بالفکر رو متعلق به استهزار نگیرید، متعلق بگیرید به خود اکتساب. اکتساب به توسط فکر بوده، اکتساب به توسط حد بوده، نه این که استهزار به توسط فکره. استهزار همون که گفتیم به توسط عقل بالفعله که بعد از فکره. و هذه قوت للنفس، هذه یعنی این قوهی که میتواند استهزار کند و ما اسمش رو عقل بالفعل گذاشتیم. این قوه نفسه، کمال نفس نیست، قوه نفسه، چون فعالیت کننده است، تلاش کننده است. ولی حضور تلک المعقولات بالفعل عند النفس، این که معقولات بالفعل حاضر شوند، این کمال لها، یعنی کمال نفسه، قوه نفس نیست، کمال نفسه. این بالفعل رو متعلق به معقولات نگیرید، متعلق به حضور بگیرید. البته معقولات معقولات بالفعل هن، احتیاج نداره قید برشون بگیرید، اما در اینجا قید معقولات نگیرید. قید معقولات چیزی نظر معنا غلط نیست، ولی میخواد، چون هست که معقولات همشون بالفعل هن، در اینجا میخواد قید حضور بگیره. یعنی این معقولات حاضر بالفعل میشن، قبل از اینکه حاضر بشن حاضر بالقوه هستن، ولی عقل عقل مصطفی نیست. وقتی که این معقولات حاضر بالفعل میشن، عقل میشه عقل مصطفی. و هو المسمى بالعقل المصطفی، هو یعنی همین حضور یا همین کمال، فرق نمی کنه، چون حضور تلک المعقولات کمال لها، حضور همون کماله، داره کمال بر حضور حمل میکنه، یعنی دوتا رو با هم متحد قرار میده. پس چه خوبه رو به حضور برگردونید چه به کمال برگردونید اشکال نداره، ولی اگه به کمال برگردونید با عبارت مصنف همراهی کردید، چون مصنف هم همینو گفت، گفت کمال عقل مصطفاده. و هول مسمى بالعقل مصطفاد، همین کمال مسمای عقل مصطفاد است. چرا بهش میگیم عقل مصطفاد؟ لأنها مستفادتون من عقل فعال. لأنها دارید همه نسخهاتون؟ لأنها ندارید؟ خب لأنها خوبه، اگر لأنها بود برمیگردونیم به کمال، اما چون لأنها برمیگردونیم به معقولات. معقولات مستفادن از عقل فعال. قبلا این اشاره کردم که عقل ما رو عقل فعال میگن، عقل ما رو عقل مستفاد میگن، به خاطر اینکه اون معقولاتی که در اختیار این عقل ما قرار داده میشود مستفاده، ولی عقل ما مستفیده، مستفاد نیست. چون اون معقولات که در اختیار عقل ما قرار داده میشوند مستفادن، به این مناسبت خود عقل رو هم میگن مستفاد، و الا در واقع باید بهش گفته میشد مستفید. عبارت خاطر به این نکته داره اشاره میکنه، ضمیر مؤنث آورده، این نکته رو میفهمند. لأنها یعنی لأن این معقولات مستفادن از عقل فعال، چون معقولات مستفاده از عقل فعالن، خود عقل ما هم گفتن عقل مستفاد. فی نفوس الناس، فی نفوس الناس متعلق به فعاله، عقلی که فعال است فی نفوس الناس، تأثیرگذار است در نفوس مردم، تأثیرش هم شدیده، لذا فعال با صيغه مبالغه گفته میشه، فعال است فی نفوس الناس. چطور فعالیت داره در نفوس الناس؟ فعالیتش به این است که نفوس انسانها رو از قوه به فعلیت خارج میکنه. دو تا مطلب اینجا لازمه بعد از این ادعا. گفتیم که عقل فعال، فعال فی نفوس ناس. حالا سوال میکنیم که چطور فعال است؟ جواب میدیم که خارج میکند نفوس ما رو من القوة الی الفعل. اینجا دو تا مطلب پیش میاد. یکی اینکه آیا خود ما نمیتوانیم از قوه به فعل خارج شویم، احتیاج داریم به مخرج، که بعد بگید مخرج عقل فعاله. دوم اینکه حالا که قبول کردیم احتیاج به مخرج داریم و مخرج عقل فعاله، این چگونه نفس ما رو اخراج میکند از قوه به فعلیت؟ پس دو تا سواله. اول اینکه آیا ما احتیاج داریم به عقل فعال، یا خودمون خودکفا میتوانیم از قوه به فعلیت خارج شویم. این رو جواب میدیم و ثابت میکنیم که احتیاج به عقل فعال داریم. بعد از اینکه ثابت میشود که احتیاج به عقل فعال داریم، سوال دوم پیش میاد که حالا که احتیاج به عقل فعال داریم و او باید ما را از قوه فعلیت خارج کنه، چگونه ما را از قوه فعلیت خارج میکنه که اینم باید مطرح بشه. اما سوال اول جوابش اینه که بله، عقل فعال باید ما را از قوه فعلیت خارج کنه. هیچ کدام از ماها نمیتونیم خود به خود از قوه فعلیت خارج بشیم. نه ما، هیچ موجود بالقوه نمیتواند بدون مخرج به سمت بالفعل برود، و الا هرگز بالقوه نخواهد بود. اگر ذاتی اقتضا کند خروج من القوه الى الفعل، رو اصلا هیچ وقت بالقوه نخواهد بود. تا بهش قوه دادن همون وقت بالفعل میشه. اصلا این لحظه به بالقوه نمیگذرونه. ذاتی چی خودش رو اخراج میکند به سمت فعلیت. اگر اقتضای خروج در خودش باشد، به محضی که این ذات موجود بشه، فعلیت برش حاصل میشه. چون نمیذاره لحظه در قوه بمونه. خودش خارج میکنه، اقتضای خروج داره دیگه. اقتضای خروج همراه خودشه. تا ذات موجود کردن این اقتضا موجود میشه، تا اقتضا موجود شد مقتضا موجود میشه. مقتضا یعنی فعلیت. پس هرگز ممکن نیست ما ذات بالقوه ای داشته باشیم، در حالی که ما ذات بالقوه فراوان داریم. از اینجا معلوم میشه که هیچ ذات بالقوه خودش مخرج خودش الی الفعل نیست، بلکه باید او را موجود بیرونی از فعل، از قوه به فعلیت خارج کند. اون هم بعد از اینکه قابلیت پیدا شد، بعد از اینکه شیء قابلیت پیدا کرد، از قوه به فعلیت خارجش میکند. بنابراین هیچ موجود بالقوهی خودش مخرج خودش من القوه الی الفعل نیست، همه موجودهای بالقوه مخرج خارجی میخوان. بنابراین نفس ما هم مخرج خارجی میخواد، و مخرج خارجی باید چیزی باشد که خودش بالفعل دارد، یا اگر خودش بالفعل ندارد از دیگری میگیره، باید منتهی بشود به چیزی که خودش بالفعل دارد، و اون چیزی که خودش بالفعل دارد عقل فعاله. یعنی ممکنه یه نفسی به توسط نفس دیگر من القوت الالفل خارج شود. کسی کتابی نوشته، کسی حرفی میزنه، دیگری با خوندن اون کتاب یا با شنیدن اون کتاب از قوه به فعلیت خارج میشه. یه مطلبی رو که نمیدونه دانا میشه، از قوه به فعلیت خارج میشه. نفسی مخرج او شده، ولی خود این نفس هم احتیاج به اخراج داشته، بنابراین مخرج نهایی نبوده. باید منتهی کنیمش به موجودی که مخرج نهایی به اون عقل فعاله. البته باز در عقل فعال هم نمیستیم، منتهیش میکنیم به خدا آخر سر، چون عقل فعال هم عقلش که از معلم گرفته شده، ولی خودش معلمه، ولی بالاخره عقلش رو از معلم گرفته. تنها معلمی که علمش از معلم گرفته نشده خود خدا. بنابراین آخر سر منتهی به اون میکنیم، ولی فعلا میخوام بگیم منتهیش کنیم به موجودی که دیگه قوه درش نیست که احتیاجی به اخراج داشته باشه، با اون عقل فعاله. یه موجود بی‌نیاز اگه بخوام ملحقش کنیم، باید به خدا ملحقش منتهیش کنیم. اگه بخوام به بی‌نیاز منتهیش کنیم، باید به خدا منتهیش کنیم. ما نمیخوام به بی‌نیاز منتهی کنیم، ما میخوام به کسی که قوه درش نیست و احتیاج به اخراج نداره منتهیش کنیم. اینجا به عقل فعال منتهی میکنیم، همینجا دیگه توقف میکنیم، ادامه نمیدیم. این جواب سوال اول که ما احتیاج به مخرج داریم و مخرج اون عقل فعال. اما سوال دوم که چگونه ما رو اخراج میکنه به نقل قوت الاسفل، این سوال رو با تشویق جواب میدن، چون نمیشه جوابش رو داد. ما چون نمیدونیم عقل فعال چطوری ما رو اخراج میکنه از قوه به فعلیت، ما فقط میبینیم از قوه به فعلیت خارج شدیم، یه نوری در ما افتاد و ما چیزی که نمیدونستیم عالم شدیم، همین میفهمیم. اما چگونه از اون بی علمی به این عالمی رسیدیم متوجه نمیشیم. لذا مطلب رو نمیتونیم توضیح بدیم، خودمون نفهمیدیم که بخوام توضیح بدیم بر کسی. و این جهت دیگه از تشریح استفاده میکنیم، میگیم که در محسوسات چشم ما قوه دیدن الوان رو داره، یا بفرمایید دل قوه الوان رو میبیند، قوه دیدن الوان رو داره، میتونید تعبیر کنید بالقوه الوان میبینه. کی میتواند بالفعل الوان رو ببیند؟ وقتی نور خورشید تابید و الوان رو روشن کرد، اون وقت عقل چشم ما میتونه اون بالقوهش بالفعل بشه. پس الان تابش خورشید و اناره خورشید باعث شده که چشم ما از اون حالت بالقوه نسبت به دیدن الوان بیرون بیاد و بالفعل بشه. اگر تابش خورشید نبود چشم ما در همون حالت قوه میماند. حالا که تابش خورشید هست و نور خورشید هست، چشم ما رو از قوه به فعلیت خارج کرده. این در مسئله در محسوسات. در معقولات هم تابش عقل فعال است که ما را از قوه به فعلیت خارج میکنه. نفس ما آماده ملاحظه معقولات نظریه هست. معقولات نظری هم در بیرون نفس ما موجوده. نفس ما باید با اینها برخورد کند و اینها رو مشاهده کند با چشم بصیرتش. این مشاهده احتیاج به نور دارد. نور رو عقل فعال میتواند. عقل فعال ما رو از قوه به فعلیت خارج میکنه به این صورت. این بیانیست که خواجه داره که عقل فعال برای اخراج ما از قوه به فعلیت، نور معنوی رو بر صور معقوله میتواند و چشم عقل ما که اون صور روشن شده رو باید ببیند، بر اثر تابش این نور اون صور رو میبیند و میابد. تا وقتی که نور عقل فعال بر اون صور نتابیده یا تا وقتی که نور عقل فعال چشم من رو با اون صور مرتبط نشده و نمیبیند. همونطور که تا وقتی که خورشید بر این الوان نتابیده و من با این الوانی که با نور خورشید مرتبط شدن روشن شدن مرتبط نشدم، نمیتوانم الوان رو ببینم. بعد از این که به توسط نور خورشید الوان روشن شدن و من با این الوان روشن شده مرتبط شدم، الوان رو میبینم. این بیانیست که خواجه داره. بیانی رو ابن سینا داره و بیانی رو صدرا داره. هر دو بیان به همین بیان خواجه بر می گردن، منتها ظاهر و عبارت فرق می کنه. ابن سینا و صدرا هر دوشون میگن که عقل فعال نور معنوی است. نور معنوی اشعه دارد، همونطور که نور حسی اشعه دارد. همونطور که این شعاع خورشید بر این لون واقع می شود و این لون رو به من نشون می ده، اون شعاعهای عقل فعال هم در صور عقلیه وارد می شود و صور عقلیه به من نشون می ده. و صور عقلیه در خود عقل فعال هم، نه بیرون. این تفاوت هست. این الوان تو خورشید نیستن، بیرون هست. خورشید می تابه، اون الوان بیرونی رو بر من روشن می کنه. اما صور علمیه تو خود عقل فعالن. وقتی میتابه شعاعش به چشم عقل من میرسه و چشم عقل من این شعاع رو ملاحظه میکنه. در انتهای شعاع اون صورت مخصوص و مخصوصی رو که لیاقت تعقلش رو پیدا کرده تعقل میکنه. پس صور در خود عقل فعال هستند، همه صور. و ما با عقل فعال متصل میشیم، یا به تعبیر صدرا متحد میشیم. ابن سینا میگه متصل میشیم، صدرا میگه متحد میشیم. ولی با این اتحاد تمام صور رو نمیبینیم، یا با این اتصال تمام صور رو نمیبینیم. با اینکه عقل بسیطه دیگه، اینطور نیست که با یه گوشش متحد بشیم با یه گوشه دیگه متحد بشیم. اصلا گوشه نداره، همش بسیطه. وقتی با یک جاش متحد شدیم همش متحد میشیم. وقتی با یه جا متصل شدیم همش متصل میشیم. پس اگر متصل شدیم باید همه چی رو بفهمیم. اون که همه چی نمیفهمیم، همه چی نمیدانیم. علتش اینه که شعاعی از او میاد و ما با اون شعاع متصل میشیم، با اون شعاع متحد میشیم و در انتهای شعاع فقط یک صورت نشون داده میشه، صورتی که شعاع همون صورت به ما رسیده. چون همه صور در اون موجوده، همه صور هم اشعه دارن. ولی هر شعاعی که به من نرسیده، من لیاقت اتصال یا اتحاد با این شعاع رو فراهم کردم و در نتیجه با همین شعاع متحد میشن یا متصل میشن و در انتهای شعاع صاحب شعاع که صورت مخصوصه اونو میابن. خب این حرفای ابن سیناست، حرفای سجاست که توجه میکنه به حرف خواجه منافاتی نداره. منطقه ابن سینا میگه اتصال، خواجه سجا میگه اتحاد. ابن سینا میگه این نور تو نفس تو نمیاد، این نور بیرون هست، به تو اجازه میده که صورت رو در انتهای این نور ببینی. سجا میگه نه، این نور تو نفس تو میاد و نفس تو که نور معنوی با این نور معنوی ممزوج میشه و متحد میشه، میشه یک نور، مثل دوتا نور شمسی که با دوتا نور شمعی که با هم دیگه مخلوط بشن یه نور قوی تر بسازن. نفس تو نورش قوی تر میشه، نور عقل فعالی گرفته و باش متحد شده. حالا این یه فرقی سوینیشون که اون میگه اتصال، اون میگه اتصال. یه فرق دیگه هم دارن، فرق دیگرشون اینه که ابن سینا میگه صور، صور معقوله تماما تو خود عقل فعاله. صدرا میگه هم تو عقل فعاله هم بیرون از عقل فعال. صدرا برای صور معقوله وجود جوهری و استقلالی قائله، میگه تمام صور معقوله موجودن در خارج، به وجود خارجی علاوه بر وجود علمی، علاوه بر این که در نفس، در خود عقل فعال این صور موجودن به وجود علمی و کیفیت هم برای نفس عقل فعال، نال نفس که نمیشه گفت، برای ذات عقل فعال همچنین خود این صور موجودن در خارج به وجود خارجی و از اون صوری که موجودن به وجود خارجی تعبیر میکنه به رب و نوع، به ارباب انواع، اینا در خارج موجودن مستقلن. شما میتوانید در وقتی که مثلا میخواد انسان رو تعقل کنید، میتوانید رب و نوع انسان رو که وجود مستقل دارد ببینید، میتوانید صورت عقلی انسان رو در عقل فعال ببینید، هر دو رو صدر رو اجازه میده. ولی ابن سینا و امثال ابن سینا که غالب ارباب انواع نیستند، میگن صور عقلی رو فقط توی عقل فعال باید ببینی و با شعاع اون صورت باید متصل بشی، شعاع اون صورت، لذا اون شعاع تو رو فقط به همون صورتی که این شعاع شعاع اوز هدایت میکند، لذا صور دیگر رو که توی عقل فعال آگاه نمیشی، با این که عقل فعال بسیطه، هم تو با یک گوشش نمیتونی متصل یا متحد بشی، ولی با یک شعاعش متصل میشی یا متحد میشی و قهرن یک صورت رو میشی. خب توجه که از این که حرف صدرا گفته شد، تقریبا حرف ابن سینا گفته شد، حرف خواجه هم گفته شد، این سه حرف با هم منافاتی نداره، یه تفاوتای بینشون هست ولی منافات بینشون نیست. بله کدوم رو؟ ارباب انواع رو؟ بله نه، بعضی هاشون فوق هم بعضی هاشون دونه، یعنی عقول عرضیه اینطور نیست که بعد از عقول طولیه شروع شد، عقول عرضیه نوبتشون بعد از عقول طولیه نیست، اینطور نیست که بعد از اینکه عقول طولیه تموم شد تازه عقول عرضیه شروع شد، عقول عرضیه بعضیشون هم ردیفه با عقول طولیه. عرضیه که میگیم نه که همشون در عرض همن، عرضیه میگیم نمیشون علت و معلولیت نیست، ولی اختلاف درجه هست. رب و نوع انسان با رب و نوع موشه فرق میکنه، همونطور خود انسان با موشه فرق میکنه، رب و نوع انسان قوی تره، اون در مراتب عالی عقول قرار گرفته. به قول شیخ اشراف اینطور میگه، میگه که عقول طولیه نسبت به همدیگه قهر دارند و محبت، اون بالایی قاهر بر پایینی، پایینی محب بالایی، از این رابطه قهر و محبت عقول عرضیه تولید میشه، که ممکنه از رابطه قهر و محبت عقل اول و دوم عقول عرضیه وجود بیاد، ممکنه از رابطه محبت و قهر عقول پایینی عقول عرضیه رو وجود بیان. عقول عرضیه لازم نیست حتما همه بعد از عقل طولی باشن، وسطای عقل طولی قرار میگیرن، بعضیشون عرضی هستن به این معنی که بینشون رابطه علی و معلولی نیست، نه در عرض هم این تفاوت بینشون نیست، عقول طولیه بینشون رابطه علت و معلولیت هست، مثل نوری میمونه که یه نور، شما یه لامپی روشن کنید، یه نور رو بله روشن کنید، این رو توی اتاق بذارید، در اتاق بعدی رو باز کنید، اتاق بعدی رو روشن کرد، اتاق بعدی رو باتری روشن میکنه. همینطور یه جا میرسه که دیگه آخرین اتاق روشن میکنه، اتاق بعدی روشن نیست، باید براش یه نور دیگه تهیه کرد. اینجا دیگه انتهای این نور حسی است. نور مرآوی هم همینطوره. وقت شما در نور حسی میگید این چراغی که تو این اتاقه علت روشنی اون یکیه، اون یکی علت روشنی بعدی، اون یکی علت روشنی بعدی، همچنین این تا آخر همه یکی یکی، هر قبلی رو علت بعدی میگیرید، هر بعدی رو معلول قبلی میگیرید. این در نور حسی این کار رو میکنید، یه جا میرسه تموم میشه، دیگه بعدی رو روشن نمی کنید. در نور عقلی هم همینطوره. انوار عقلیه از منبع نور که واجب تعالان ساطع میشن. اون قسمتی که از منبع نور میاد خیلی قویه، مثل نور خورشید میگیره. یعنی تشبیه کنیم معقول و محسوس این داره. هر چی جلوتر میاد کم رنگتر میشه و هی درجات بعدی رو میسازه، هی نورهای بعدی رو میسازه. یک ستون از نور داره میاد و هی کم رنگ میشه تا جایی میرسه که دیگه نمیتونه ما بعد خودش رو روشن کنه به نور معنوی. اونجاست که عقول طولیه ختم میشه. وقت با این بیانی که کردم معلوم شد عقول طولیه همشون یکی هست، یه ستون نوره. رضا تصریح دارن هم شیخ افشاخان صدرا که تمام عقول طولیه و تمام عقول عرضیه عقل واحد هست، همشون یکی هست. تعدد یا از ناحیه شدت و ضعفه یا از ناحیه اختلاف افعاله. این همه تصریح شده. با این توضیحی که من دادم عبارات اونجا که تقریبا بعضیش نامفهومه روشن شد که چطور عقول با وجود تعدد واحدن. خب یه نورم که از اون منبع نور داره ساطع میشه، وقت ما این نورها رو خودمون داریم تقسیم میکنیم. قسمت بالاترش میگیم شدیدتره، یه خود میگیم پایینتر، میگیم ضعیفتر شد، پایینتر میگیم ضعیفتر از اون قبلی شد. همینطور همه رو علت و معلول میگیریم. یعنی اون بالایی میشه علت برای پایینی، مثل همون نور حسی که عرض کردم. همه را علت و معلول میگیریم، اما علت و معلول که میگیریم بعد از جدا شدن را علت سرتاسر یک نوره. پس عقول تماما یکی هستن اولا، و بینشون اختلاف به شدت و ضعف هست که من چه اشلاق میگه، یا بینشون هم اختلاف به شدت و ضعف هست هم اختلاف به فعل هست چنان که صدرا میگه، و از طریق این اختلافات با هم متعکد میشن و از رابطه‌ای که بین این قطعات و بین این مراتب هست عقول ارضیه هم متولد میشن. الان تصویر کردیم که تمام عقول یکی شدن، همه نور هست، یعنی یه نور ساطع شده از منبع نور، و در این حال متعددن هستن. متعددن یک بار به تعدد طولی، یک بار به تعدد عرض. با این توضیحی که دادم، با این تشکیل شدم، همش حل شد. این جمله معترضه بود، بیرون از بحث ما بود، نمیدونم کسی سوال کردن جواب بدن، ولی احتمالا مفید بود، ولی گفتن از ضرر نداشت.
ما بیان بگیم که در این عالم خود سما بسی مخصوصه از قدرت به سفه ایده دکان آیت هم بگیم خودشون
امام یعنی چی؟ یعنی وجود جسمی امام؟
نه،
یا وجود حقیق؟ وجود حقیق همون عقل بیشه، ما چیز غیر از این نبود، ما غیر از این نبود.
شما یه بار فرمون که عقل فعال بنابراین همون جبرئیل.
نه، جبرئیل چیه؟ جبرئیل چیه؟ جبرئیل تقطیع شده از نور عقله. نور عقل صدرش حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم، زیلش بیاد پایین تا به جبرئیل برسید. اونا هم تنزل همین نورن، غیر از این نیستن. پس شما بفرمایید ائمه علیهم السلام مخرجن یا جبرئیل مخرجن، چه فرقی میکنه؟ ما همه رو یکی شدیم، همه رو نور واحد کردیم. حالا بفرمایید این مرتبش یا اون مرتبش. البته مباشر اینطور که خودشون گفتن، اگر حالا تطبیقش درست باشه، گفتن که مباشر تدبیر جهان کن و فساد عقل فعاله، مباشر او قرار داده. مباشره معنیش اینه که اون مستقیم رابطه داره، نه که از بالا نمیگیره. از بالا یعنی از اون حقیقت داره نور میگیره، اون نوری که میگیره مازادش میده به این پایینی ها، سهم خود رو بر میداره، مازادی میده به این پایینی ها. پس فرق نمی کنه بگیم جبرئیل، عقل فعال، پیغمبر، ائمه علیهم السلام، هیچ عیبی نداره. فقط وجود جسمانی اینا نیست، وجود جسمانیشون مفید نیست، چون وجود جسمانی اینا مثلا زمان حضرت نوح نبوده، در حالی که نوح هم از قوه فعلیت خارج میشده. اونی که خارج میشده وجود جسمانی علمی که اون وقت نبوده که. حقیقتشون درسته، حقیقت اونها مخرجه، حقیقت اونها غیر جبری چیزی نیست. حالا ما با این توضیحاتی که دادیم همه یه انوار یکی کردیم. قاضی سعید که وجود جسمانی ها رو میشه میکنه، میگه که اینا ظهورات مختلف یک نورند. همه انبیا 124,000 پیغمبر میگه یه پیغمبر بودند، ما 124,000 پیغمبر نداریم، 124,000 ظهور برای یه پیغمبر داریم، نه که 124,000 شخص داشته باشیم، بلکه اینها ظهورات متعدد برای یه پیغمبر. این که خیلی دیشو بروش نزده. اون بله خب ما با وسیله افعالشون یا با وسیله شدت ضعفشون متعینشون میکنیم، ولی حقیقتشون یکیه. کسیشون نه، ظهوراتشون مختلف هر چیه دارم، ظهورات مختلف. ما درباره نور خدا داریم بحث میکنیم که ممکنات هست، مقایسه نکنید با اونجا، اونجا یه بحث دیگه هست. ما داریم نور خدا رو یکی میکنیم، نه اون نور رو با منبع نور یکی کنیم. هیچ منافات نداریم، این ارچید هم تمام عقول همه یکی هست. خب شما چه نسبت دیدین به رب و نوع انسان، چه نسبت دیدین به اون نور بالای بالا، همه شکه اصلش از همون نور بالا میاد، اصلش از خدا میاد. وقتی آمد تو عالم امکان دیگه باز مراتب داره، مراتب هر کدوم دیگری رو نورانی میکنند و افاضاتشون رو به اون مادون خودشون میرسونند.
در خارج
هایی
در خارج
عقل فعال هستند، در خارج عقل فعال اقول ارضیه دیگه، خارج از علم او هستند، خارج از علم او هستند، یعنی موجودات مستقل هستند. یه موجود علمی داریم، مثلا شما عالمید به زید، این صورت زید در شما وجود علمی داره، خود زید هم در خارج وجود خارجی داره. این سوال عقلی هم همینطوره. به نظر صدرا یه وجود علمی دارن تو عقول، یکیش عقل فعاله، بقیه عقول هم عالم هست، یکی عقل فعاله، بقیه عقول عالم هست، منتها صورتی به ما نمیدن که اونا مدبر عالم ما نیستن. اونا اگر صورتی میخوان دارن به رعیت های خودشون میدن، ما رعیت عقل فعالی، او مستقیم به ما صورت میده، پس ما صورت های موجود در او رو حساب میکنیم، ولی صورت در بقیه عقول هم هست. صورت های در عقل فعال همه عبارتند از حقایق اشیا که به وجود علمی در اونجا موجودند، و همین حقایق به وجود خارجی هم موجودند، هم به وجود علمی موجود هم به وجود خارجی. مثلا علمی که ما داریم، ما علم به زید داریم، زید در ما وجود علمی داره، در خارج وجود حقیقتش در خارج هست. بله میتونیم هرچی مشاهده کنیم. وقتی رفتیم تو عالم عقل هر چی رو مشاهده کردیم همون عالمیش. صدرا میگه از اینجا نمیتونی، از اینجا نمیتونی عالم عقل رو ببینی، مرتبه تو ببر بالا تا بشی یه موجود عقلی، وقت تو عالم عقل وارد بشی و عقل اونجا ببینی، این میشه تعقل. ولی اینجا نشسته باشی رابطت با عالم عقل قطع بشه، اگر شروع کردی کلی درک کردی، جزئی درک کردی، قوای عقل، قوای حسی داره دست میکنه، عقل دست نمیکنه. اینو من باها عرض کردم که صدرا میگه اگر میخوای تعقل کنی باید بری تو عالم عقل از جلو همون عقول رو مشاهده کنی، حالا یا از جلو عقول ارضیه رو مشاهده کنی یا صورت عقلیه موجود در عقل فعال رو مشاهده کنی تا تعقل کرده باشی. خب گفتیم هو المسمى بالعقل المستفاد، لأن این صور مستفادن از عقلی که فعال فی نفوس الناس. چجوری فعاله؟ یخرجها من درجه العقل الهیولانی الى درجه العقل المستفاد. یخرجها یعنی یخرج نفوس انسانی را، همین عقل فعال، از درجه عقل حیولانی تا درجه عقل مستفاد، تمام این اخراج به عهده عقل فعاله. بعد سؤال اول مطرح میشه، آیا ما میتوانیم خودمون رو اخراج کنیم یا احتیاج به عقل فعال داریم؟ جواب میدم فعلنا کل ما یخرج من قوت الى فعل فانما یخرجها غیرها. هر چیزی که از قوه به فعل خارج میشود غیر اون چیز خودش را خارج میکند. فانما یخرجها غیرها، این ضمیر یخرجها غیر و غیرها رو مؤنث آورده چون مراد از ما رو در اینجا نفس گرفته. اگر مذکر می آورد به لفظ ما برمی گردیدیم، حالا که مؤنث آورده به معنای ما که نفسه برمی گردیدیم. خب این سؤال اول بود، جواب داده شد. سؤال دوم اینه که چگونه عقل فعال ما رو از قوه به فعلیت خارج می کنه؟ جواب اینه که و قیاس عقول ناس در استفاده معقولات، قیاسشون به عقل فعال مانند قیاس افسار حیوانات است در مشاهده الوان، قیاس افسار حیوانات به شمس. چطور افسار حیوانات با نور شمس الوان رو میبینند؟ عقول ناس هم با نور عقل فعال معقولات رو استفاده میکنند. این استفاده معقولات از طریق نور عقل فعال به معنای اخراج عقل فعال از نفوس را من القوت الى الفعل. خب عبارت مصنف رو نگاه کنیم، عبارتی که مصنف داشت از دو سه جلسه قبل خونده بودیم، اینطور گفت و من قواها اشارتن و من قواها مالها به حسب حاجتها الى تشمیل جوهرها عقلا بسیار. دو خط بین پایین فتحیع و بها لکتساب سبانی، اما بالفکره امکانت زعفا او بالحف امکانت اقوا من ذالک. تا اینجا رو داشتید، حالا ببینید فتح سما عقلا بالملکه. عبارت همیشه که خوندیم شما هم دارید. در بعضی نسخ بعد از اوبل حد داره شهیه زیتون ایزن که ما هم داریم، بعد داره و امکانت اقوام و واب آمده و امکانت اقوام من ذالک فتح و سما عقلا بالملکه. امکانت اقوام من ذالک فتح و سما عقلا بالملکه، اگر قوی تر از این بودن عقل بالملکه نامیده می شود. قوی تر از این یعنی قوی تر از فکر، قوی تر از حد می شن عقل بالملکه. بعدا میگه که اگر شریف بود می شود قوه قدسیه. بنابرای این نسخه که واف داشته باشه و این کانت اقواب، یعنی اگر این قوه قوی تر از فکر و حد بود تو سم و عقل بالملکه، وقت بعدش و شریفت البالغه قوتون قدسیه، که عقل بالملکه واقع شد بین فکر و حد و قوه قدسیه. پایین تر از عقل بالملکه فکر و حد است و بالاتر از عقل بالملکه قوه قدسیه است، و عقل بالملکه بین این دوتا واقع شده، یعنی بین فکر و حد از یک طرف و قوه قدسیه از طرف دیگر. اون نسخه که واو رو گذاشته مفادش اینه. ولذا فخرازی هم اینطور گفته، گفته مصنف نظرش این است که مرتبه اولا عقل حیولانی، مرتبه دوم فکر و حدس، مرتبه سوم عقل بالملکه است، مرتبه چهارم قوه قدسیه است. اینطوری ایشون تنظیم کرده، نسخه واو پیشش بوده. خواجه میفرماید که ابن سینا در هیچ نوشته ای از نوشتهاش این حرف رو نزده، در همه نوشتهاش عقل بالملکه رو دوم قرار داده. بعد وقتی وارد سوم شده، سوم رو گفته برای بعضی ها فکر، برای بعضی ها حد، برای بعضی قوه قدسیه. عقل بالملکه قبل از این ستا، بین این ستا نیست. فخر رازی رو همین کلمه واب اشتباه انداخته، و کلمه واب هم خطاییست که نساخ کردن، در عبارت اشارات هم نیست. نسخه غلطی دست فخر رازی رسیده، فخر رازی نظر غلط داده. پس تقدیر مطلب اینه، اگر اون قوه که میخواهد اکتساب کند ضعیف باشد فکر است، قوی باشد حس است، در نهایت قوت باشد قوه قصی است. این فتح و سما عقلن بالملکه رو جواب این نگیرید، چون این در اینجا جواب نمیخواد، جوابش محذوف به قرینه جمله قبل. میگه او بالحدث امکانت اقوا من ذلک، این امکانت اقوا من ذلک جواب نداره، جوابش محذوف اون او بالحدث قرینه بر اون جواب محذوف. خود او بالحدث رو جواب قرار نمیدیم، چون این صدارت طلب اجازه نمیده که جوابش مقدم بر خودش بشه. خود این بالحدث رو به جمله قبل ما جواب قرار نمیدیم، جواب رو محذوف میگیریم، جمله قبل و قرینه جواب قرار میدیم. ولی بالاخره جواب این فتح سما عقلن بالملکه نیست. فخر رازی فتح سما عقلن بالملکه جواب این گرفته، چون این رو با واب آورده. این فتح سما تفریح عطف بر فتح هیئه، فتح هیئه به حال اکتساب سوانی، یعنی عقل هیولانی با گرفتن معقولات اولا آماده اکتساب سوانی می شود. وقتی آماده اکتساب سوانی شد فتح سما عقلن بالملکه، اون وقتی که معقولات اولا رو گرفته تو سما عقلن بالملکه. پس فتح سما رو عطف بر فتح هیئه بگیرید، فتح هیئه بگیرید، عطف بر جواب این نگیرید. بنابراین اون واب رو حذفش کنید، فتح سما رو هم عطف بگیرید، جواب قرار ندید، عبارت رو معنا کنید. به همون صورت معنا میشه که در بقیه کتب ابن سینا آمده، اونطور که فخر رازی استفاده کرده درست نیست. و فی بعض نسخ کتاب توجد و ها کذا و این کانت اقوا من ذلک فتح سما عقلن بالملکه، با واب و عاطفه آمده، که این بدون واب نیامده، این با واب آمده. و فاضل شارح لذلک، یعنی با توجه به این نسخه، یعنی به خاطر وجود این واب، قرار داده عقل بالملکه رو مرتبه‌ای بعد از فکر و حس و قبل از قوه قدسیه، که توضیح داده و ذلک سهو منها، اشتباهی از فخر رازی، این کار اشتباهی از فخر رازی. از کجا میگه اشتباهی؟ میگه بقیه نوشته های ابن سینا نگاه کن، هیچ کدوم موافق این متن نیست، هیچ کدوم موافق با این برداشت فخر رازی نیست. شهد بهی، یعنی به این صحب بودن شهادت داده سایر کتب شیخ و غیر کتب شیخ، غیر شیخ، غیر شیخ هم این حرف رو نزده، این حرف فقط در کلام فخر رازی است، اونم با اشتباهی که در نسخه است. و منشأ هذا الصحب، هذا الصحب غلطه، و منشأ هذا الصحب هو وجود واو المذکوره، که فاصله میندازه بین قول مصنف که گفت او بالحدث فهو زیتون ایزن، و بین قولش که میگه امکانت اقوا، که واو بر سر امکانت اقوا در آمده و فاصله انداخته، در حالی که واو نباید باشه، این دو تا جمله نباید با هم فاصله داشته باشد. اون جمله قبل قرینه جوابه، نباید فاصله داشته باشه، اون جمله قبل باید بچسبه به این جمله بعد. واو که میاد فاصله میندازه، فاصله غلطه، صحیح زایدتون، یعنی این واب زایده و به غلط در عبارت آمده. الحقه هن ناسخون خطعن، ملحق کردن این واب رو به جمله ابن سینا ناسخون این نویسندگان و کتاب این کتاب خطعن. و تقدیر، یعنی اون چه که تقدیر قول مصنفه، واقعیت قول مصنفه اینه که دو کلام با هم متصل باشن، بنابراین قول مصنفه که صفت سما اغلب ململکه جواب برای قولش امکانت اقوا نیست، جواب نیست، چون اصلاً این جواب نمیخواد، بلکه عطف است بر قول مصنف که گفته فتحیعو بها لاکتساب سوانی، فتحیعو نفس انسانی بها به توسط معقولات اولا لاکتساب سوانی، وقتی متحیر شد فتح سما عقلن بالملکه، لأن المسمى، یعنی مسمى به عقل بالملکه، هو العقل المتوسط بین الهیولانی والذی بالفعل، اونی که عقل بالملکه نامیده میشه مرتبه دومه، که متوسط بین عقل هیولانی از یک طرف و عقل بالفعل از طرف دیگه، یعنی بعد از هیولانی و قبل از بالفعل. چون چنین است پس باید ما فتح سما رو عطف بگیریم در فتح هیه، این لأن المسما دلیل بر عطف گرفتنه، ما باید فتسما عقلا بالملکه رو جواب این قرار ندهیم، بلکه اصل و فتحیه به ها بگیریم، چون اونی که مسمای به عقل بالملکه است متوسط بین عقل حیرانی و عقل بالفعله، پس باید ما این فتسما رو اصل و فتحیه بگیریم تا متوسط بودن حفظ بشه.